بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خوابگاه های تعدادی از دانشگاه های ایران برای مدتی تعطیل شده و امتحانات به تعویق افتاده است. ده ها هزار سیاه پوش در میدان توپخانه در سوگ کشته شدگان گرد هم آمدند. آیت الله یوسف ثانی با خانواده های قربانیان اعتراض های اخیر در ایران ابراز همدردی کرد. ساعت 24 یا در حقیقت نیمه شب. شب شما بخیر. اولین لحظات بامدادتون نیز به خیر و خوشی باد. امروز جمعه 29 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئن سال 2009 میلادی است. اگر به طور معمول برنامه‌های عادی خودمون رو داشتیم، مسلماً این مجله نیمه شب ما بود. اما اطلاع دارید که به فصلی دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا که سلسله وار رأس هر ساعت و به مدت دست کم 30 دقیقه در روزهای اخیر برای آگاهی شما عزیزان از تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها پخش میشه، الان گوش می‌کنید. تحلیل‌ها و خبرها از رویدادهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و روز ششم رو پس از اعلام این نتایج پشت سر گذاشتیم. روزهای پر تلاطم و پر تب و تاب. و اما در استودیو در کنار من همکارم شاهین بشیری است. آقای بشیری با تازه ترین خبرها.
با سلام. سعید سهراب‌پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف امروز گفت که خوابگاه این دانشگاه از شنبه 30 خرداد تا هفتم تیر ماه تعطیل خواهد بود و تنها دانشجویان دوره دکترا می توانند از خوابگاه ها استفاده کنند. آقای سعیدپور در مورد علت این تصمیم گفته است: از آنجا که دانشجویان به ما مراجعه می کنند و از عدم احساس امنیت شکایت دارند و همچنین چون در حال حاضر امتحانی برگزار نمی شود، تصمیم به تعطیل کردن خوابگاه گرفته شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در اکثر دانشگاه های بزرگ کشور امتحانات به تیر ماه موکول شده و خوابگاه ها نیز تعطیل شده است. ده ها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی به دعوت وی و برای بزرگداشت کشته شدگان در راهپیمایی های اخیر در میدان امام تهران توپخانه گرد هم آمدند. گزارش خبرگزاری های خارجی به نقل از شاهدان عینی حاکی است که ده ها هزار هوادار موسوی در حالی که لباس های سیاه به تن داشتند و شمع هایی در دست گرفته بودند در میدان توپخانه تهران اجتماع کردند. بر اساس گزارش ها تجمع روز پنج شنبه آرام بوده است. آقای موسوی که با انتشار بیانیه‌ای کشته شدگان روزهای اخیر را شهید خوانده بود، در اجتماع دیروز هوادارانش حضور یافت. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه دیروز در بیانیه‌ای با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان فجایع اخیر از اقدامات خشونت‌آمیز در این روزها به ابراز تأسف کرده است. او در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری کرده است که مجروحان و به خصوص دانشجویان دانشگاه تهران، شیراز، اصفهان و سایر شهرها هر چه زودتر بهبود یابند. آیت الله ثانی تأسف و تأثر و انزجار شدید خود را نیز از عاملین حوادث خشونتبار اخیر اعلام کرده و از مسئولین نظام خواسته است تا به مسئولیت خود برای حفظ جان و مال و ناموس مردم عمل کنند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به فرمانداری تهران برای برگزاری راهپیمایی از میدان انقلاب تا آزادی در روز شنبه 30 خرداد ماه تقاضای صدور مجوز کرده است. به گفته مسئولان این مجمع، در این راهپیمایی میرحسین موسوی سخنرانی خواهد کرد و محمد خاتمی نیز حضور خواهد داشت. این راهپیمایی در صورت اخذ مجوز عصر روز شنبه انجام می شود و هدف از آن نیز راهپیمایی برای پیگیری مطالبات قانونی مردم و تداوم اعتراض مدنی آنها عنوان شده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. و چه گزارش هایی براتون داریم؟ با گزارشی از تهران آغاز می کنیم. با اینکه گزارش‌ها حاکی شرکت کنندگان در اعتراض مسالمت‌آمیز در تهران در سکوت مطلق راهپیمایی کردند، به گفته محمد یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی، عده‌ای سعی در به هم زدن جمع آرام مردم داشتند. محمد در تهران:
یه سری از نیروهای احمدی نژاد بودن، قاطی جمعیت بودن. بعد اینا سعی می‌کردن مردم رو به جایی که مثلا اصلا قرار نبود تظاهرات به اونجا کشیده بشه ببرن تا جمعیت رو متفرق کنن. یه سری رو به سمت جنوب میدون میبرن به طرف میدون افرانباد، یه سری رو به طرف بهارستان. ولی با وجودی که اصلا قرار نبود همچین اتفاقاتی بیفته و باید یه سریشون هم حتی مثلا با موتور اینا میامدن خاطر جمعیت، میخواستن باید تشنج بشن جمعیتی که همه با سکوت اومده بودن و میخواستن باید بشن که اختلاف بینشون به وجود بیاد، درگیری به وجود بیاد که اختشاش رو اینا رو به انتصاب بدن به جمعیت طرفدار میرحسین موسوی. ولی خوشبختانه اتفاق خاصی از این لحاظ نیفتاده، جمعیت با سکوتش به نظرم بهترین فریادهایی که نیاز بود و زد، یعنی هرچی که نیاز بود گفته شد با سکوت.
چطور تونستین تشخیصونه که نیروها نیروهای طرفدار رقیب هستن؟
از رفتارهایی که انجام میدادم مشخص بود، چون من سابقه تیر ماه 78 هم دانشگاه تهران بودم، میتونستم تشخیص بدم واقعا این افراد چجوری هستن. لحاظ شخصیه که اون موقع بودن دقیقا همون کاری که اون موقع انجام میشه دقیقا همین کارا هم امروز انجام میشه.
خب ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاد؟
نه خدا رو شکر همه با آرامش، یعنی اگرم کسی میومد برخورد انجام بده بقیه افراد میومدن کاری میکردن که برخوردی انجام نشه.
بله بعد وقت دیگه شعاری چیزی هم که در کار نبود، جمعیت در سکوت کامل راهپیمایی میکرد.
بله سکوت کامل بود، هر از گاهی فقط یه ایده میومدن که جمعیت رو به تشنج بکشنن، ولی مثلا با شعار صلوات دادن یه سری ساکت میکردن و سکوت رو رعایت میکردن همه کلا.
بله و حرکت بعدی که هست و کجا هست؟
والا فردا قرار هستش که مصلی نماز برگزار میشه، قرار طرفدار میرحسین کروبی به سمت مصلی حرکت بکنن و شنبه هم مجمع روحانیون دعوت کرده که باز دوباره راهپیمایی انجام بشه.
محمد در تهران با همکار ما در رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرگزاری های ایران اعلام کردند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امامت نماز جمعه را بر عهده خواهد داشت. پیش از این برخی گزارش های غیر رسمی حاکی از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران به رغم خبر اعلام شده در نماز جمعه این هفته شرکت نخواهد کرد. در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که باید در انتظار سخنان مهمی از سوی آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه بود، انتخاباتی که نتایج نهایی آن اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای را در بسیاری از شهرهای ایران به همراه داشته است. بهروز خلیق فعال سیاسی در آلمان در زمره این تحلیلگران است که در گفتگو با بهروز کارونی این چنین می‌گوید:
در این روزهایی که طی شده، خب حرکت وسیع مردم در خیابان‌ها، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف صورت گرفته تا الان، خب گرچه اینجا اونجا سرکوب‌های صورت گرفته، ولی ما هنوز شاهد هجوم گسترده نیروهای حکومتی به تظاهرکنندگان نبودیم. این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه و خانه‌ها نگرانی حکومتگران را فراهم آورده و به هم خاطر هم با توجه به این که تا الان سنت بر این بوده که در نمازهای جمعه وقتی که خامنه‌ای شخصا شرکت میکرد و تصمیماتی که در دست حکومت گرفته شده بود بیان میکرد یا دستور میداد، و از نمونه که در رابطه با مطبوعات ما دیدیم که چند سال قبل اومد در نماز جمعه فرمان صادر کرد برای توقیف مطبوعات، الان هم این نگرانی وجود داره که در رأس حکومت در رابطه با این حرکت اعتراضی تصمیمات جدی اتخاذ شده باشه و فردا بخواد کامل این تصمیم را ابلاغ بکنه. علائمی هم برای این مسئله دیده میشه، به خصوص اینکه بازداشت بیش از 200 تن از چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی و فعالین سیاسی این نگرانی‌ها به وجود آورده که قبل از اینکه خامنه‌ای فرمان خودش صادر بکنه و وزارت اطلاعات اینها رو دستگیر کرده تا اگر بخواد حرکتی توسط حکومت شد بگیره این جنبش اعتراضی بدون سر بمونه و اینها بتونن با خیال راحت بدون اینکه این جنبش نقشه هدایتگران خودش داشته باشه سرکوب کنن. گرچه در این جنبشی که یه هفته جاری بوده به نظر میرسه که بیشتر خصلت خود به خودی داشته تا هدایتگری.
فکر میکنید که برخورد با معترضین به انتخابات ریاست جمهوری که در شهرهای مختلف ایران تظاهرات میکنند به چه شکل باشه؟
این احتمال وجود داره که برای فردا از طرف خامنه‌ای و سپاه بسیج گسترده صورت بگیره. نیروهایی که طرفدار حکومت هستن از شهرهای مختلف و به تهران آورده بشه و در حقیقت یک برآمدی باشه که نشون بده که حکومت هم از یه پایگاه وسیع گسترده است و هم در حقیقت با نیروی بسیجی خود بیاد به میدون. این مسئله محتمل هست، ولی از اون طرف هم مهدی کروبی هم اعلام کرده به هواداران خودش که فردا در نماز جمعه حضور به هم رسوند. طبعا وقتی این دوتا موج انسانی در یک مکان در یک محل باشه، این نگرانی وجود داره که به خشونت کشیده بشه، ولی با این همه این امکان هم وجود داره که موج کسانی که معترض این وضع هستن آنچنان وسیع باشه که نیروهایی که بیان به میدون که به لحاظ تعداد چندین برابر اون نیروی باشه که خامنه‌ای بسیج کرده، ممکنه این وضع باعث بشه که بعد خامنه‌ای منصرف بشه از اعلان فرمان یا اینکه به نیروهای خودش دستور بده که به خشونت متوسل نشن و فردا برنامه با آرامش برگزار بشه. این امکان هم وجود داره، ولی آن چیزی که مهمترین مسئله هست اینه که ولی فقیه و سپاه طبعا تحمل نخواهد کرد که وضع به این صورت ادامه پیدا بکنه و در این حال هم علائم دیده نمیشه که مبنی بر این که میخوان اون مطالبه اصلی مردم که باطل کردن انتخابات و به اون پاسخ مثبت بدن. به همه خاطر همین نگرانی هست و باید این هشدار باشه داد که فردا ممکنه همچو اتفاقی بیفته و خامنه خلاصه مشت آهنین خودش رو بکنه.
به نظر شما چه نهادها یا ارگانهایی میتونه به رهبر جمهوری اسلامی ایران کمک بکنه که اون سیاست مشت آهنینی که مورد نظر شماست رو به اجرا در بیاره؟
نیروی اصلی که میتونه کمک کنه و در حقیقت مجری این کار میتونه باشه سپاه و بسیج هست که در جریان انتخابات قبل و در جریان و در همون روز انتخابات نقش بالایی داشتن در این وضعی که به وجود آوردن و اینکه از صندوق‌های رأی احمدی نژاد بیرون آورده. طبعا بسیج و سپاه آمادگی همچون مقابله‌ای دارن و خامنه‌ای هم در طی این سالا بیشتر به این نیرو متکی بوده. خانه‌های این نیرو با این اعتراضات مردم موقعیت خودش را متزلزل می‌بینه و می‌دونه که اگر در دور بعد احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری قرار نگیره، خانه‌ها موقعیت سپاه و بسیج در ساختار سیاسی تضعیف خواهد شد و از اون امتیازاتی که در این دوره برخوردار بودن دیگه نصیب اونها در اون حد نخواهد شد.
و فکر میکنید که آیا سیاست مشت آهنین جواب میده؟ یعنی میتونه که این اعتراض هایی رو که وجود داره به کنار بگذاره؟
ممکنه که مشت آهنین در کوتاه مدت تاثیرگذار باشه، ولی آن چیزی که معینه در میان مدت پاسخگو نیست. این موج، این حرکت تاثیرات خودش در جامعه خواهد گذاشت. بعد از این جمهوری اسلامی تبدیل به یک دولت کودتایی خواهد شد و اون اعتبار و حیثیتی هم که در بین بخشی از گروه‌های اجتماعی داشت اون هم از بین خواهد رفت. ولی در این حال در کوتاه مدت هم اگر این امکان به وجود بیاد که اعتصاب همگانی و سراسری شکل بگیره، تجربه نشون داده که این شکل از مبارزه در خونسا کردن و به شکست کشوندن حرکت‌های کوتاهی بسیار مؤثر بوده.
خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امامت نماز جمعه را امروز جمعه بر عهده خواهد داشت و برخی از تحلیلگران بر این باورند که آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه شرکت نخواهد کرد و دیگران معتقدند که باید در انتظار سخنان مهمی از سوی آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری بود، انتخاباتی که 7 روز پیش برگزار شد. و اما بنابر گزارش‌های رسیده از لحظاتی پیش، تنین الله اکبر مردم در شهرهای ایران و به خصوص تهران به گوش می رسد. به یک مورد از این حرکت اعتراض‌آمیز مردم گوش می کنیم.
Allah!
مردم الله اکبر گویان تهران، حرکتی اعتراضی. در جریان اعتراضات اخیر مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، نیروهای مختلفی در برابر این اعتراضات قرار گرفتند، از یگانهای ضد شورش نیروی انتظامی گرفته تا نیروهای بسیج و به ویژه نیروهای موتوری لباس شخصی. در جریان این رویارویی تا کنون تعدادی از مردم و دانشجویان به دست نیروهای بسیج و لباس شخصی ها کشته شدند. اگرچه هیچ آمار تایید شده‌ای در دست نیست، اما گزارش های مختلفی این کشته ها را از 8 تا 30 نفر برآورد می کند. همین مقابله خونین به این پرسش ها دامن زده است که فرماندهی این نیروها دقیقا از کجاست؟ ترکیب این نیروها به چه شکل است؟ و این نیروها تا کجا می توانند در برابر خواست و مطالبات مردم به شیوه این چنین خونین قرار بگیرند؟ در این باره مهرداد سپهری با علی الفونه، کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی، درباره ساختار سپاه و بسیج در ایران گفتگو کرده است. علی الفونه:
آقای محمدعلی جعفری، رئیس سپاه پاسداران، یکی از نظریه پردازان سپاه پاسداران در مورد انقلاب‌های مخملین است و ایشون در اداره مطالعات استراتژیک سپاه که اتفاقاً بنیانگذار همین این نهاد در خود سپاه هم بود، تحقیقات مختلفی را در این مورد انجام داده و با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل انقلاب‌های رنگین در اروپای شرقی سعی بر این داشت که نظریه‌ای و صد البته چاره‌ای برای امکان بروز دادن انقلاب‌های مخملی یا رنگین در ایران پیدا بکند. و یکی از نظریه‌های ایشون که در عمل هم اجرا شد، ادغام شدن بسیج و سپاه پاسداران. و ادغام بسیج و سپاه هم میتوان تا حدی ادعا کرد که نوعی حزب رستاخیز نوینی است که حتی مسلح هم هست و به خاطر عدم وجود احزاب جدی و فعال در جمهوری اسلامی در عمل جایگزین احزاب شده. و امید جمهوری اسلامی بر این است که هنگام رخ دادن اعتراضهای مدنی که البته جمهوری اسلامی آنها را انقلاب مخملین میداند، این نهادها فعال شوند و از رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه ای دفاع کنند. از این گذشته سپاه پاسداران معمولا هم نهادهای شبیه انصار حزب الله و از این گذشته باز هم اعضای غیر رسمی سپاه یا اعضای غیر رسمی بسیج هم سازماندهی می شوند که در دوران آقای خاتمی به نام نهادهای گروه های فشار گرفتند و حتی در سیاست دولت هم دخالت می کردند.
نقش لباس شخصی ها تو این آرایشی که الان شما فرمودین چی هست؟
بله خدمتتون عرض میکنم، انصار حزب الله و حزب الله و گروه های فشار تا حدی هم اون لباس شخصی ها هستند. لباس شخصی ها موازای حرکات سپاه حرکت میکنن و حتی تمرینات لباس شخصی ها هم در خود سپاه انجام گرفته، پس شاید میشه گفتش که مرتبط باشند این نهادها.
تو این روزها دیده شده که بیش از هر چیز یگان های موتوری ضد شورش و همینطور بسیج مناطق بودن که شلیک کردن به کوی دانشگاه یا به تظاهراتی که مردم داشتن و خبرگزاری دنیا هم گزارش کردن. آیا نیروهای دیگری هم پشت اینا هستن که در صورت گسترده تر شدن این اعتراضات ممکنه پای اونها هم وسط بیاد؟ و اگر هستن کیا هستن و چی هست این نیروها؟
فرق بین پلیس، نیروهای انتظامی و ارتش ایران در یک سو و لباس شخصی ها، سپاه پاسداران، بسیج و گروه های فشار در سوی دیگر این است که گروه های به اصطلاح انقلابی که همین این گروه دوم باشند و اکثرا هم تحت نظر سپاه، اینها دارای یک ایدئولوژی خاصی هستند و تحت آموزش عقیدتی سیاسی که در مراکز بسیج دوران اون رو طی کردند به آنها تلقین شده که تظاهر کننده دانشجو نیست، تظاهر کننده شهروند ایرانی نیست، بلکه مهره آمریکا و اسرائیل در یک انقلاب رنگین است که نه به خاطر مطالبات حقوق خود بلکه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به خیابان رفته. پس جمهوری اسلامی و رهبریت آن هم به اعتماد بیشتری به این گروه دوم دارد، گروهی که از نظر عقیدتی همشکل و همفکر و همدست و همداستان به آقای خامنه‌ای.
فکر میکنید توانایی کنترل یا به عبارتی سرکوب در میان این نیروها و مهار اعتراض ها چقدر امکانش فراهم هست برای اینها؟
فرق بزرگی که من بین حکومت پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و آقای خامنه‌ای می‌بینم اینه که تمام تصمیم گیری ها در پیش از انقلاب نزد شخص پادشاه بود، در صورتی که امروز جدا از آقای خامنه‌ای سپاه منافع خود رو داره و اگر که منافع خودش رو در خطر ببینه متاسفانه حرکات و تحرکات بسیج و سپاه و لباس شخصی ها هم به مراتب سخت‌تر خواهد شد. فعلا به نظر میرسه که سپاه منتظر دستور و اوامر از بالاست، یعنی از آقای خامنه‌ای، ولی هرچه که موج اعتراضات گسترده‌تر شد خطر سرکوب هم بیشتر. هر چقدر که این قیام‌های خیابانی گسترش پیدا بکنه و در مناطق مختلف مملکت انجام بشه امکان سرکوب آن هم دشوارتر خواهد شد، ولی متاسفانه این امکان هم هست که برای ضرب شست نشان دادن به تظاهر کنندگان یک یا دو شهر را هدف غضب نیروهای سپاه پاسداران و بسیج بکنند و حتی تصاویر اونان در تلویزیون هم پخش بشه و با ایجاد ارعاب تظاهر کنندگان رو به خانه بفرستن.
مهرداد سپهری با علی آلفونه، کارشناس و پژوهشگر امور امنیتی، درباره ساختار سپاه و بسیج در ایران گفتگو می‌کرد. و ما در ادامه بازداشت فعالان آزادی و حقوق بشر در ایران، پیمان عارف، فعال دانشجویی سابق یا فعال سابق دانشجویی که دوران خدمت سربازیش را در رشت می‌گذراند، نیز بازداشت شده است. خانم مهناز مدبری، مادر پیمان عارف، میگوید که فرزندش روز 28 خرداد ماه به دادسرای نظامی رشت احضار شده و در آنجا بازداشت شد. مادر پیمان عارف در گفتگو با همکارم حسین قابلی از نحوه بازداشت فرزندش میگوید.
ایشون در خدمت سربازی هستند توی رشت. امروز پنجشنبه 28 خرداد اطلاع پیدا کردیم که ایشونو به حفاظت اطلاعات رشت خواستن. از حفاظت اطلاعات رشت به دادسرای نظامی رشت شعبه اول اونجا بردن، از اونجا هم به زندان شماره 2 رشت انتقال دادن.
خبر از کجا گرفتید خانم مدبری؟
پیمان خودشون به من زنگ زدن از رشت، از یه تلفن که نمیدونم تلفن کجا بود ولی کد رشت بود. از اونجا اطلاع دادن که من آوردن زندان، نگران من نباشید. همین.
چیزی گفتن در مورد علت دستگیریشون؟
نه، فقط چند ثانیه صحبت کردن، به اندازه یه دقیقه شاید صحبت کردن، همینو گفتن، چیزی نگفتن.
شما خودتون چه فکر میکنید؟ به نظر شما شنو برای چه اتهامی میتونن دستگیر کنن؟
من هیچ علتی نمیدونم چون ایشون هیچ کاری نکرده بودم. من تنها چیزی که علت میتونم بذارم مصاحبه کردن، همین مصاحبهش، غیر از این چیزی نمیدونم. اونم که هزاران هزار نفر مصاحبه میکنن، چه اشکالی داره؟ همه حرف دلشون رو میزنن دیگه. من خودم نامزد مورد نظرمو به صندوق رای انداختم، یکی دیگه در اومده. الان همه میپرسن که رأی ما چی شد. منم میپرسم رأی من چی شد، اون یکی هم میپرسه، کل ملت میپرسن رأی من چی شد. تنها پیمان نیست که بپرسه رأی من چی شد. من فقط اونو فکر میکنم، چون که ایشون نه بیرون رفتن، نه تو آشوب رفتن، نه چیزی کردن، نه کاری کردن. چون ایشون یه هفته تو تبریز بودن، بعد از تبریز که رفتن خونه بودن، از خونم بیرون نیومدن. یعنی تا رسیدن رشت، از اونجا از حفاظت اطلاعات رشت به دادسرای نظامی که رشت منتقل شدن، از اونجام به زندان شماره 2 رشت انتقال یافتن. و همین.
خانم مهناز مدبری، مادر پیمان عارف، در گفتگو با همکارم حسین قابلی بود و از نحوه بازداشت پیمان عارف میگفت. و اما دکتر ایرج آریان، تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکا، واکنش ایرانیان خارج از کشور در قبال رویدادهای ایران را پسندیده توصیف می‌کند. بشنویم.
ایرانی ها بسیار خوب عمل کردند در اروپا و در آمریکا و شهرهای مختلف آمریکا، از واشنگتن، لس آنجلس و شهرهای دیگر گرفته، در اروپا نیز در بسیاری از پایتخت های کشورهای مختلف از جمله فرانسه، از جمله انگلستان، اینها تظاهرات بسیار وسیعی کردند و نشان دادند. و به علاوه نکته که خیلی اینجا جالب هست برخورد مردم اروپا و آمریکاست با مسئله. در اروپا خیلی ها واقعا شوکه شدند از اینکه ایرانی ها اینقدر شجاع شدند و اینقدر نترس شدند و اینقدر از وضع موجود ناراضی هستند که مایلن جان خودشون رو بدن و تا بکنون 10 نفر طبق گزارش های مختلف کشته شدند و به سراسر کشور این تظاهراتی که اول مسالمت آمیز بود و می گفتند آقای موسوی رأی ما رو پس بگیر و رأی من چه شد، بعد به مرگ به دیکتاتور کشید و بعد از نتیجه اعتراض به انتخابات گذشته، معتقدند که بایستی تغییرات اساسی در جامعه ایران و در نحوه حکومت بر مردم ایران اتخاذ بشه و مصالح و منافع ملی ایرانیان در درجه اول اهمیت قرار بگیره.
دکتر ایرج آریان بود، تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکا، که نسبت به واکنش ایرانیان خارج از کشور در قبال رویدادهای ایران میگفت. یادآوری میکنم که سوئیس، مالزی، سوئد، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر روزانه به دلیل اتفاقاتی که در ایران در جریان، ایرانیان مقیم این کشورها اعتراضاتی را در مقابل سفارتخانه‌های مختلف یا ساختمان‌های دولتی دیگه برگزار می‌کنند. از جمله یکی از جالب‌ترین اعتراضاتی که برگزار شد شب گذشته شامگاه پنجشنبه، اعتراضی در کشور سوئد به همت چند جوان ایرانی برگزار شد که شاید تا به اون درجه هم فارسی رو به خوبی صحبت نمی‌کنن، اما چنان غرورشون جریحه‌دار شده بود که همایش بزرگی رو در میدان بزرگ شهر استکهلم ترتیب دادن که با استقبال زیاد ظاهرا ایرانیان مقیم این کشور هم برخورد کرد. و اما همزمان با تجمعات اعتراض‌آمیز مردم در ایران، جمعی از ایرانیان مقیم قبرس نیز از روز دوشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر نیکوزیا دست به تظاهرات زدن. این هم کشوری دیگر، تظاهراتی که به گفته مجید نجفیان با واکنش گسترده روزنامه ها و شبکه های خبری محلی روبرو شده است. آقای نجفیان در گفتگو با همکارم مهین گرجی از رادیو فردا چنین میگوید:
ما در قبرس روز دوشنبه جلوی سفارت اشغالی ایران در نیکوزیا تظاهراتی برگزار کردیم که از تلویزیون ملی قبرس و همچنین کانال های دیگه پخش شد. همچنین دیروز 17 جون روز چهارشنبه در مقابل سفارت و همچنین در شهر ساحلی لیماسول در مرکز شهر مقابل ساختمان شهرداری تظاهرات برگزار کردیم و همینجور امروز ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی قبرس در مرکز شهر لیماسول مقابل ساختمان شهرداری ما این تجمع برگزار میکنیم و اعلامیه‌ای به زبان یونانی و انگلیسی تهیه شده مبنی بر کودتا در ایران و همچنین کشتار هموطنان ایرانی به خاطر رأیی که دادن به فردی که صلاحیتشو داشته یا میخواستن انتخاب بکنن و آقای احمدی نژاد از صندوق در آوردن. ما محکوم میکنیم این گونه انتخابات و خواهان برقراری یک حکومت مردم سالار و سکولار در ایران هستیم و اونم چیزی نیست جز برقراری یک حکومت با رفراندوم، با رأی مردم.
بله، ممکن ازت بپرسم که واکنش روزنامه‌های محلی به این اتفاق اخیر چی بود؟ یا اصلا پوشش دادن یا اینکه نبی تفاوت گذاشتن؟
دقیقاً خیلی جالب بود این سوالی که فرمودین شما، چون در سالهای اخیر که ما تقریباً 10 سالی هستش که اینجا در قبرس ایرانی‌ها تظاهرات و اجتماع‌هایی برای رسوندن صدای حق طلبانه مردم ایران در قبرس بازتابه خیلی کمی داشت، ولی اخیراً با توجه به ریپورت‌هایی که رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی کردن، از زمانی که این مسئله انتخابات در ایران و درگیری‌ها شروع شد، متعاقباً تلویزیون ملی و همینجور تلویزیون‌های داخل قبرس و روزنامه‌ها، حتی روز دوشنبه که ما به سفارت اشغالی ایران در نیکوزیا رفته بودیم، یکی از روزنامه‌های معروف این کشور به نام پولیتیس صفحه اولش صحنه درگیری ها در تهران و روی روزنامه‌شون چاپ کرده بودن و این بازتاب خوبی داشت و از همون روزی که این شلوغی ها در ایران شروع شده بازتاب خوبی داشته و شروع به نقد و بررسی کردن در رسانه‌های بین‌المللی داخل قبرس.
وقت در این دوباره که شما جلوی سفارت ایران در نیکوزیا می‌فرمایید جمع شدین، واکنش اعضای سفارت چی بود به این تجمع؟
والا اعضای سفارت که از سفارت بیرون نیومدن و توسط پلیس کشور قبرس گاردی از پوشش و حفاظت برای اونو به وجود آورده بودن و فقط با دادن شعار، من جمله دانشجویی که در ایران در قبرس بودن با پوشیدن لباس سبز و اینکه where is my vote، رأی ما کجاست، همینجور خواستار این بودن که کسی جوابگو باشه. متاسفانه در حال حاضر جوابگو نبودن. قرار شده که روز شنبه به خاطر فشاری که دولت و رئیس جمهور اینجا ما آوردیم از طرف وزارت امور خارجه درخواست کردن که شخصی یا سفیر یا هر کسی از سفارت پاسخگو باشه.
تجمعات اعتراض‌آمیز مردم ایرانیان مقیم قبرس. همکارم مهین گرجی بود که با مجید نجفیان، ظاهراً یکی از ایرانیان مقیم قبرس، گفتگو می‌کرد. در پیوند با اعتراض‌های هواداران کاندیداهای اصلاح طلبان و تظاهرات مردم در شهرهای مختلف ایران، روزنامه‌های فرانسه زبان به بازتاب این رویدادها پرداختند. میرعلی حسینی از رادیو فردا نگاهی دارد به چکیده مطالب روزنامه‌های فرانسوی زبان.
در میان روزنامه‌های فرانسه، فیگارو چاپ پاریس با عنوان در تهران اعتراض‌ها از نفس نمی‌افتد می‌نویسد: تظاهر کنندگان از سکوت همچون سلاح جدیدی استفاده می‌کنند. در میان آنها جوانان از کارگر گرفته تا تاجر، زنان چادر سیاه و دخترانی که روسری‌های گلدار بر سر دارند با سنگینی سکوت آهنگ اعتراضشان را به گوش می‌رسانند. روزنامه لوموند از ادامه جنبش اعتراضی در متنی از یک سوگواری ملی در ایران می نویسد. به نوشته لوموند، امواج اعتراضها به تهران خلاصه نمی شود و در دیگر شهرهای ایران نیز به قوت خود باقی است. لوموند می افزاید محمود احمدی نژاد تا امروز بر روی امواج برآمده از احساسات مردمی و ملی به موج سواری می پرداخت، اما امروز می خواهد موج عدالت خواهی را نیز به آن بیفزاید. به همین دلیل در پیکار با مخالفانش می خواهد قشر فقیر جامعه را در برابر قشر مرفه قرار دهد و در این راه بر روی نیروهای بسیجی حساب می کند تا هم جوانان ناراضی را کنار بزند و هم مقامهای ایرانی مخالف خود را. روزنامه لیبراسیون با چیدن روزنگاری از رویدادهای ایران لحظه به لحظه این رویدادها را بر وبسایت خود بازتاب می دهد. روزنامه لاکروا عنوان ایران زیر سرکوب را برگزیده و در گوشه دیگر از رویدادهای ایران به عنوان چالشی برای باراک اوباما نام می برد. هفته‌نامه اکسپرس می نویسد در ایران پرانتزی باز شده که بستنش دشوار خواهد بود. روزنامه منطقه‌ای درنیر نوول دالزاس می نویسد جمهوری اسلامی با مهمترین جنبش معترضانه در 30 سال موجودیت خود روبروست. روزنامه تگل بلات چاپ لوکسامبورگ می نویسد با وجود تهدیدهای نیروهای بسیجی، مردم معترض به تقلب در انتخابات از رفتن به خیابانها هراسی ندارند. روزنامه لالیبر بلژیک بر روی سایت اینترنت خود می نویسد نیروهای بسیجی کنترل کامپیوترهای شمارش آرا را در دست گرفتند و آن کارمند وزارت کشور که برای نخستین بار نتایج آرا را در میان مردم منتشر کرد امروز ناپدید شده است. لالیبر بلژیک همچنین به نقل از یک نماینده مجلس اتریش می نویسد محمود احمدی نژاد مجدداً به شرکت در قتل عبدالرحمن قاسملو در وین متهم شده است. این نماینده که پیتر بلیتس نام دارد روز پنجشنبه افشا کرد که یک تاجر اسلحه آلمانی به او گفته است پیش از قتل آقای قاسملو به محمود احمدی نژاد در وین اسلحه تحویل داده است. این تاجر آلمانی که در زندانی در شهر تریست ایتالیا این اعترافات را کرده افسوده است در سال 1989 چندین سلاح سبک خودکار به چند ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد در سفارت ایران در وین تحویل داده است. به نوشته لالیبر بلژیک، وزارت کشور اتریش و مقامات دادگستریان هنوز وجود مدرک اعترافات این تاجر آلمانی اسلحه را تایید نکردند.
میرحسین موسوی بود، با پوزش از شما میرعلی حسینی بود از رادیو فردا. و ما شنوندگان گرامی، نظر شما راجع به مسائل مختلف و اخبار روز چیست؟ بشنویم.
اصلا نمیدونم چی جور صحبت کنم. خواهش میکنم از تمام کسانی که در حکومت هستن، از زندانیامون و کسایی که دستگیر کردین، خواهش میکنم اینا رو آزاد کنین، نذارین به نفرت ما زیادی اضافه بشه. ما چیزی نمیخوام، یه ذره آزادی میخوام، بذارین مردم آزاد بشن. نفت، گاز، قدرت، همه مال خودتون، فقط بذارین ملت آزاد بشن. تو رو خدا رأیشون رو برگردونین، بذارین چرا توهین میکنین به رأیشون؟ آخه نذارین دشمنان خوشحال بشن. من نمیدونم بگم، نمیدونم. کوروش هستم از ایتالیا زنگ
زدم. ما فقط رحمون احسن نجاده، فقط موسوی هیچ کاری نمیتونه بکنه با این دروغایی که میگه.
آقای احمدی نژاد، شما از گردون خارج هستید. خواهش می‌کنم قبول کنید دیگه، همه میدونن.
به امید پیروزی حق علی باطل.
جمهوری اسلامی به جامعه اروپا اختیار داده که در امور سیاسی ایران دخالت نکنند. چطور 30 سال پیش که همین جامعه اروپا و آمریکا از خمینی و انقلاب حمایت میکردند و او را در پاریس جا داده بودند و برایش پول خرج میکردند خوب بود، حالا که به نفعشون نیست اعتراض دادند؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا، همون دستگاهی که میتونید روی اون پیام‌های شفاهی خودتون رو ثبت و ضبط کنید. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. برای اطمینان خاطر بار دیگه اون رو براتون تکرار میکنم، 00420221124113. شنوندگان گرامی، لطف کنید و حتماً نزاکت گفتاری رو در پیام هاتون رعایت کنید. اجازه ندید که به خاطر یکی دو کلام ناشایست به طور کامل پیام تلفنی شما بسوزه. ما مایل هستیم که پیام های شما رو هر چه که هست بتونیم یک جا براتون پخش کنیم، کوتاه و شمرده صحبت کنید. و ما خبر دیگری نیز براتون داریم. از امروز برای تماس با رادیو فردا میتونید از اسکایپ هم استفاده کنید. با نام خودتون لاگین کنید، در بخش کانتکت رادیو فردا رو جستجو کنید، رایگان تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید. تکرار میکنم، از امروز برای تماس با رادیو فردا میتونید از طریق اسکایپ عمل کنید. اسم خودتون رو وارد میکنید، لاگین میکنید، کانتکت رو پیدا میکنید و رادیو فردا رو در اون جستجو میکنید و مجانی رایگان برای ما میتونید پیام بگذارید. به پایان این بخش میرسیم. براتون آرزوی سلامت و سعادت داریم و خدا نگهدار یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. We'll be right back.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و بود تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتونه زار میزنین، توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب. نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمونه من، بادام بودم به شهر میان، داریه بودم بک میزنن، میرخسن و میرخسونن. گنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم از دیب گله داره، دنیا مال ما از دیب گله داره، سفیدی پادشاه از دیب گله داره، سیاهی روسی از دیب گله داره. عید مردم از دیب گله داره، دنیا مال ما از دیب گله داره، سفیدی پادشاه از دیب گله داره، سیاهی روسی از دیب گله داره. مردم از دیب گله داره، دنیا مال ما از دیب گله داره، سفیدی پادشاه از دیب گله داره، سیاهی روسی از دیب گله داره. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای قصه، مرغای پر شکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود. کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود.
دنیای ما خار داره، بیا اوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی لی لی، تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله. آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونه، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن.
شما و انتخابات.
من از کرج تماس میگیرم و درود میگم به هموطنان و میخوام بگم که خواسته ما آزادیه و دموکراسیه و این خواسته‌ای که میشه به خاطرش کتک خورد و متاسفانه جون داد.
من شخصا طرفدار احمدی‌نژاد نیستم، اما به احمدی‌نژاد رأی دادم، چون باید یکی بالاخره پیدا بشه بگه آقا من امام زمانم، خلاص مردم خلاص کنه. این احمدی‌نژاد یکی میتونه کارو بکنه. تمام.
من میخواستم به تمام هموطنان عزیزم که هیچ وقت از موضع خودشون کوتاه نیان و به همین قدرت رو موضع خودشون بمونن.
من بهتراز هستم از نایین اصفهان. به نظر من اضافه مایی ها و تظاهرات خیلی خوبه و خیلی هم خوب شد که این طوری شد. مردم مغزشون شستشو شده. عده اکثریت این هواداران احمدی‌نژاد که من صحبت کردم نمیدونن اصلا اصلاحات چیه، دیکتاتوری استبداد چیه، علت اصلی اقتصاد بیمار ما چیه، و فقط فرد به یه نفر رأی میدن که فکر میکنن که این میتونه وضع درست کنه.
Let's
شما و انتخابات.
خدا حق این ملت نیست که جوانش به خاطر اعتقاداتشون اینجوری پرپر بشن.
ما فقط رایمون احسن نجاده، فقط و فقط میتوی هیچ کاری نمیتونه بکنه با این دور و قایت نگرد.
مردم ایران حکومتشون اسلامی نیست، حکومتشون استبدادیه.
اصلا نمیدونم چیزی صحبت کنم. خواهش میکنم از تمام کسانی که در حکومت هستن، از زندانیامون و کسایی که دستگیر کردن، خواهش میکنم اینا رو آزاد کنیم، نذاریم به نفرت ما زیادی اضافه بشه. ما چیزی نمیخوام، یه ذره آزادی میخوام، بذاری مردم آزاد بشن. نفت، گاز، قدرت همه مال خودتون، فقط بذاری ملت آزاد بشن. تو رو خدا رأیتون رو برگردونیم، بذارین چرا توهین میکنین به رأیتون؟ آخه نذارین دشمنان خوشحال بشن. من نمیدونم به قرآن نمیدونم. کوروش هستم از ایتالیا.
به گلدون من شکست در باغ، تو بیا تا دلم نکرد فریاد، گل شب بودی یه شبونه میده، کی گل شب برو